تندرست با محصولات پاک سمن.
ساعت 23 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر باشه. خوش آمدید به خبرهای ورزشی این بخش. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران به مقام نایب قهرمانی جام جهانی دست یافت. در فینال پیکارهای شمشیربازی جام جهانی الجزایر، شاگردان محمد رهبری مقابل تیم مدعی و عنواندار کره جنوبی با حساب 45-35 نتیجه رو واگذار و به مدال نقره بسنده کردند. تیم ایران با شکست تیم‌های اوکراین، مجارستان و آمریکا به این مقام مهم رسید. علی پاکدامن، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارسباران و نیما زاهدی تیم سابر ایران رو تشکیل میدن. تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیدار با کره شمالی در هفته پنجم انتخابی جام جهانی 2026 فردا عازم لاوس میشه. بازی دو تیم پنج شنبه این هفته برگزار میشه. همچنین ملی پوشان سه شنبه 29 آبان در بیشکک میهمان قرقیزستان هستند. این بازی هم از هفته ششم مرحله مقدماتی جام جهانی خواهد بود. 16 دوره جام جهانی فوتبال 7 نفره در اسپانیا آغاز شد و فردا از گروه 4 ایران با ونزوئلا برابر هم سفاره خواهند کرد. در دیگر بازی این گروه ایرلند با آلمان روبرو میشه.
آخرین تمرین آماده سازی تیم فوتبال 7 نفره پیش از رقابت مقابل ونزوئلا زیر نظر کادر فنی برگزار شد. علی رعدی سرمربی تیم فوتبال 7 نفره:
شیوه ما عوض شده نسبت به 2-3 سال گذشته. ما یه شیوه جدید داریم بازی میکنیم که اکثر تیم‌ها 2-2-2 بازی میکنن، ما 1-4-2-1-4-1 بازی میکنیم.
تاکتیک و برنامه‌ای که آقای رعدی دستور داده بودن همه رو خوب انجام دادیم.
مسلم مهرابیان ملی پوش فوتبال 7 نفره:
تیم ونزوئلا هم تیم خیلی خوبیه، تیم قدریه، امیدواریم بتونیم گام اول رو بکشیم.
مهدی بخشی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
تیم‌ها با ترکیبای جدید اومدن، ما نمی‌شناسیمشون، نباید مغرور شیم، ما باید بازی به بازی جلو بریم.
سلیمانی پزشک تیم:
مشکل خاصی نداریم، یک دو تا از بچه‌ها مصدوم بودن و صورتاشون جدی نبوده، درمان شدن. علاوه کلاس بندی بچه‌ها کلاس بندی شدن تا این لحظه و مورد خاصی نداشت.
با اینکه تمام قدرت‌های ناماشنای فوتبال 7 نفره تو جام جهانی حاضرن، اما ملی پوشان از عهد و پیمانشون و میل به موفقیت گفتن. بهنام آرندی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
هم قول دادیم، با هم قسم شدیم به عشق مردم، به خاطر همه مردم، خودمون، خانواده هامون یه قهرمانی ببریم انشالله.
مهدی بخشی ملی پوش فوتبال 7 نفره:
مدال که چند ساله که ما دنبالشیم که قهرمانیه بیاریم و دل مردم رو شاد کنیم.
شاگردان رعدی در گروه چهارم با تیم‌های آلمان، ونزوئلا و ایرلند جنوبی هم گروه هم. دیدار تیم‌های ایران و ونزوئلا دوشنبه از ساعت 17:30 در زمین شماره 8 کمبریج پارک قراره که برگزار بشه. مهدی زیایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بارسلونای اسپانیا.
اضافه میکنم در دور قبل تیم‌های اوکراین، ایران و برزیل اول تا سوم شدند. پرونده هفته دهم لیگ یک فوتبال با صدرنشینی فجر سپاسی بسته شد. در بازی امروز فجر سپاسی 3-0 از صدر شهرداری آستارا گذشت و با 20 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. داماش گیلان با سایپا، نیروی زمینی با صنعت نفت بدون گل، نفت مسجد سلیمان با آریو اسلامشهر، پارس جنوبی جم با پیکان و نفت و گاز گچساران با شهراز شیراز 1-1 مساوی شدند. مثل شهر بابک 3-1 از پالایش نفت بندرعباس شکست خورد. شهرداری نوشهر 3-2 نتیجه را به مثل کرمان واگذار کرد. بعثت کرمانشاه 4-2 مثل سنگون رو شکست داد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در سری آ ایتالیا، آتالانتا 2-1 بر اودینزه فائق آمد. روم 3-2 مغلوب بولونیا شد. فیورنتینا 3-1 هلاس ورونا را مغلوب کرد. از ساعت 23:15 اینتر با ناپولی به میدان خواهند رفت. در لیگ برتر انگلیس چلسی با آرسنال 1-1 مساوی کردند. منچستر یونایتد 3-0 لستر سیتی را برد. ناتینگهام فارست 3-1 به نیوکاسل باخت. تاتنهام 2-1 از ایپسویچ شکست خورد. در لالیگا اسپانیا بازی رئال بتیس با سلتا ویگو به تساوی 2-2 انجامید. مایورکا 1-0 به اتلتیکو مادرید باخت. از ساعت 23:30 رئال سوسییداد با بارسلونا به میدان میرن. رونالدو در آستانه جدایی از النصر و گمانه‌زنی ها درباره بازگشت راموس به رئال در بسته حواشی جهان فوتبال.
نشریه مارکا اسپانیا در گزارشی مدعی شده که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان به دنبال اینه که آخرین سالهای فوتبالش رو در لیگ MLS آمریکا سپری کنه. شنیده ها حاکی از اینه که رونالدو در پایان فصل از النصر عربستان جدا خواهد شد. رایان بابل وینگر هلندی سابق آژاکس و لیورپول با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. این ملی پوش هلندی سابقه بازی در تیم‌های آژاکس، لیورپول، فولام و بشیکتاش در کارنامه داره. با اعلام رسمی باشگاه روم ایتالیا، ایوان یوریش پس از گذشت تنها 11 بازی روی نیمکت جالوروسی از این تیم اخراج شد. یوریش طی 11 دیداری که روی نیمکت روم نشست، به 4 پیروزی، 3 تساوی و 4 شکست دست یافت. هانسی فلیک سرمربی آلمانی بارسلونا در جدیدترین مصاحبه‌ای که داشته به تمجید از ژاوی پرداخته و گفته:
مقایسه عملکرد من با ژاوی منصفانه نیست. بی نهایت برای او احترام قائلم، هم به خاطر دوران بازیش و هم به خاطر دوران مربیگریش. بازیکنان جوان مستعدی در تیم داریم که به لطف ژاوی به چنین سطحی رسیدن. من مسیری رو ادامه میدم که اون آغاز کرده.
و شایعه در اسپانیا، بازگشت کاپیتان راموس به رئال مادرید. با توجه به مصونیت ادر میلیتائو و مدافع رئال مادرید، حالا رسانه‌های اسپانیایی مدعی شدن که سران رئال به دنبال به خدمت گرفتن سرخیو راموس، مدافع 38 ساله پیشین تیمشون هستند تا این بازیکن رو به صورت آزاد به مادرید برگردونن. گفته میشه خود این بازیکن هم به این انتقال چراغ سبز نشون داده. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در رقابت‌های کاراته بین‌المللی روسیه در فینال تمام ایرانی وزن به اضافه 84 کیلوگرم، صالح عبازری با برتری مقابل مهدی آشوری طلا گرفت و آشوری نقره‌ای شد. در رده‌بندی وزن منهای 75 کیلوگرم، مسابقه مرتضی نعمتی با عرفان عسکری‌پور به سود نعمتی به پایان رسید. تیم والیبال ساحلی ایران مدال برنز مسابقات آسیایی را کسب کرد. در دیدار رده‌بندی این بازی در فیلیپین، تیم ایران با ترکیب پور عسکری و آقاجانی 2-0 چین رو شکست داد و مدال برنز گرفت. پرونده هفته هشتم لیگ برتر والیبال با صدرنشینی شهرداری ارومیه بسته شد. در بازی‌های امروز چادرملوی اردکان 3-0 از سایپا گذشت. طبیعت مقابل سپهر صدرای مشهد با نتیجه 3-0 انضباطی برنده شد. شهرداری ارومیه با همین نتیجه بر صنعتگران امید غلبه کرد. پیکان تهران 3-0 بر مهرگان نور فائق آمد. گیتی پسند 3-2 مغلوب مس رفسنجان شد و دیدار شهتاب یزد با فولاد سیرجان 3-1 به سود شهتاب به پایان رسید. در جدول شهرداری ارومیه با 6 برد در صدره. تیم ستارگان پاس ساری در هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد کشور مقابل دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 7-3 به برتری رسید. توجه به ورزش بانوان در رأس برنامه‌های راهبردی، گزارشی از NCA ورزنده.
از اسفند سال گذشته تا کنون بانوان فوتبالیست بدون نایب رئیس برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. این شرایط نمونه‌ای از بی‌توجهی ورزشی‌ها به بانوان است. زهرا داوودی، نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان:
در تمام دنیا همین هست که اون جایگاهی که باید به ورزش بانوان داده بشه و کار بانوان به اعتقاد من به خود بانوان سپرده بشه، به طور کامل این اتفاق نیفتاده.
فرید شجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون گلف:
رشته‌ای که ما هستیم، حالا یه مقداری توجه کمتره چون فکر میکنن که بانوان نمیتونن مقام داشته باشن و نمیتونن که در مسابقات برونمرزی بدرخشن و مقامی کسب بکنن، مسلماً کمتره.
حالا وزارتی‌ها بررسی و توجه به این فعالان ورزشی رو در دستور کار قرار دادند. فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان:
رویکردهای وزیر محترم بدون واسطه سمع این دوستان رسید.
اشرف گنجویی، نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس:
شاید خیلی از رؤسای هیئت‌های استانی لازم هستش که هنوز در این زمینه صحبت بشه باهاشون، راهکارهایی براشون ارائه بشه.
تناسب در تخصیص بودجه فدراسیون‌های ورزشی میتونه راهی مهم برای رفع مشکلات باشه. منصور گرجی، نایب رئیس بانوان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی:
بحث بودجه بحث قدیمی هستش که ما بگیم اون فعالیت‌های اردویی که باید داشته باشن به صورت مناسب، قراردادهای ورزشی که در سطح وزارتخونه تأمین بشه.
سهم بخش بانوان از اعزام‌های فدراسیون‌های ورزشی 35% از کل اعزام هست. احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان:
وقت نداریم، همین چشمون رو هم بذاریم، همین 2 سال میاد و ما سریع برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه اردوهامون رو برگزار کنیم.
رسیدن به رشد و پیشرفت در ورزش بانوان نیازمند بسترسازی مناسب و توجه ویژه است.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه جوان. من ابوالفضل اینالاسم، گوینده پخش به اتفاق مصطفی قهرودیان، صدا بردار مرتضی نوذری هماهنگی و کپتان سیروس رجبی تهیه کننده، تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها با شما همراه هستیم و امیدواریم به همراهی شما. با اعلام ساعت 23:10:45 دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز زندگی جز با سرانگشتان لطفش کوک نمیشه، به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. امشب هم شما رو دعوت میکنم به دقایقی همراهی در نقاشی صدا. نیکولو پاگانینی، آهنگساز و نوازنده ویولون، ویولا و گیتار اهل ایتالیا و از نامدارترین و بزرگترین نوازندگان ویولون در تاریخ موسیقیه. کسی که در 27 اکتبر 1782 در ژنوا دیده به دنیا گشود و در زندگی هنری خودش با ابداع تکنیکی بدیع در نواختن ویولون انقلاب عظیمی در نوازندگی این ساز برپا کرد. آثار او در عین برخورداری از لطافت و ملودی های زیبا، قطعاتی فوق العاده مشکلی از نظر تکنیک نوازندگی هم. در گذشته ویولا ساز اصلی خانواده سازهای زئی و آرشه‌ای بود و ویولون به عنوان یک ساز ارزان‌تر به طبقه فقرا تعلق داشت. از اونجایی که خانواده پاگانینی خانواده فقیر بودن، نیکولو موسیقی رو با آموختن ویولون شروع کرد. اما اون با این ساز چنان غوغایی به پا کرد که ما امروز ویولن رو به عنوان ساز اصلی سازهای زهی آرشه‌ای میشناسیم. Thank you.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
اولین آموزگار نیکولو پاگانینی پدرش بود. یه تاجر ناموفق و ورشکسته و یک نوازنده آماتور اما فوق‌العاده سختگیر در امر آموزش. پسرش میگه به سختی میشه پدری سختگیرتر از او رو تصور کرد. وقتایی که در نظرش به اندازه کافی کوشا نبودم با گرسنه نگه داشتن تنبیه هم میکرد تا تلاشم رو دو برابر کنم. نبوغ موسیقایی نیکولا از همون ابتدا ظهور کرد، جوری که پس از چند ماه قادر بود هر قطعه ایو در نگاه اول بنوازه. پاگانینی اولین کنسرت خودشو در 12 سالگی اجرا کرد و اولین اثر مهم خودش یعنی لا کارمانیولا رو برای ویولون و گیتار در 13 سالگی نوشت. در سال 1801 پاگانینی 18 ساله برترین ویولونیست جمهوری لوکا بود. گفته شده که او بزرگترین ویولون نواز تاریخه، کسی که در یکی از کنسرت‌های خودش در خاش اول با 4 سیم، در خاش دوم با 3 سیم، در خاش سوم با 2 سیم و در نهایت نوازندگی روح بخش خودشو با 1 سیم داد. کارشناسان و بزرگان موسیقی معتقدند فقط کسی از پاگانینی قوی تر و استاد تره که بتونه بدون سیم ویولن بنوازه. چهار کاپریس برای ویولن تک، اپوس شماره 1، اثر نیکولو پاگانینی، یکی از مشهورترین مجموعه قطعات تک نوازی برای ویولن. این مجموعه در بین سالهای 1802 و 1817 میلادی در فرم اتود توسط پاگانینی تصویر شد. هر یک از کاپریس های این مجموعه رو یک مهارت ویژه در تکنیک نوازندگی ویولن بنویسید. در ابتدای مجموعه پاگانینی این مجموعه رو به همه هنرمندان پاگانینی در نسخه شخصی خودش هر یک از کاپریس‌های 1 تا 23 به نوازنده یا هنرمند خاصی تقدیم کرد. او در ابتدای کاپریس شماره 24 به جای تقدیم به فرد خاص نوشته به نیکولو پاگانینی، افسوس که در خاک شد. کاپریس 24 معروف‌ترین قطعه این مجموعه است. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خدا حافظ.
جوان، عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده.
جوانم من، جوانم من، جوانم، جوانم من، جلوتر از زمانم، شما میم بده.
قصد رو گیر توی رفتن، قصد کوهی توی من
گفت، توی موندن نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده.
ما جوانی
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناورانه تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت
محصول هوشمند توی حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سهرام داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران
به نام یک تیبی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، سیستم آموزش هوشمند. ما تو ایران سالانه چیزی حدود 16 الی 17 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی به مدارسمون میرن و 12 سال عمرشون رو توی مدارس سپری میکنن. 12 سال از بهترین سالهای عمر نوجوانی و یه تقریبا شروع آغاز دوران جوانی. خب طبیعتا خشت اول آموزش در مدارس ما چیده میشه و امان از روزی که خشت اول را معمار کج نهد، چون تا ثریا باید همین اتفاق تکرار بشه و دنبال بشه و نتیجهش بشه آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان. چرا که فقط 12 سال مدرسه که نیست، خیلی ها 4 سال 6 سال 10 سال 12 سال دیگر رو هم توی دانشگاه ها سپری میکنن و میبینی بخش عمده زندگی یک جوون 25-6 ساله 30 ساله در سیستم آموزشی سپری شده که طراحانش وظیفه‌شونه این سیستم آموزشی رو هوشمند کنن، بازنگری کنن درش و با شیوه های مدرن آموزش ذهن و روح کودکان، نوجوانان و جوانان این مملکت رو پرورش بدن. حالا امشب توی آبادیران میخواییم بپردازیم به روش‌های نوین آموزش هوشمند و ببینیم که هوش مصنوعی چطور میتونه کمک بکنه به آموزش در مدارس و حالا مقاطع مختلف تحصیلی کشور.
نه چندان دور پای ثابت کلاس‌های درس بودند، گچ و تخت سیاه. اما امروز مطابق با فناوری‌های روز دنیا کم کم در حال پیوستن به خاطره‌ها هستند.
درس بالا با یاد خدا شروع می‌کنیم.
ایجاد تحول در نظام آموزشی، آن هم تکیه بر تکنولوژی‌های روز، امری ضروری است و هوشمندسازی مدارس را می‌توان تحول بنیادینی در امر آموزش دانست.
به نام